بازی این شانگهای در هفته گذشته در چین موفقیت آمیز نبوده. چرا و چگونه؟ آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی از کارشناسان مسائل شرق آسیا، سلام بر شما.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران.
ممنونم آقای دکتر. من از اینجا شروع میکنم. آقای ترامپ اعلام کرده در یک جمله کوتاه که ما به چین باختیم. چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من چقدر وقت دارم؟
قربان، حدودا 10 دقیقه. گیرم چندی سوال هست، اگه کوتاه کوتاه بفهمید.
در شرط فعلی که آمریکا سازوکارها یک جانبه کرده، اینو از سال 1991 یعنی از 1990 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جنگ سرد شروع کرد، شرایط رو در سطح سیاست بنا طوری سازماندهی کرد که در واقع منجر به ایجاد یک تنش در تنش‌های منطقه‌ای و در حوزه بین‌الملل شد که بزرگترین و پرتنش‌ترین منطقه هم همین منطقه خاورمیانه است که خود غرب در واقع به ویژه آمریکا در این تنش نتونسته به اون منافع خودش کامل برسه. لذا شانگهای فرصت مناسبی بود که در واقع
خب، یکی از موفقیت‌آمیزترین کنفرانس‌های جهانی شانگهای به این رقم بود، به این رقم بود که ترامپ اعلام کرد ما شکست خوردیم. چرا شکست خوردیم؟ برای اینکه روزها بیش از پیش دیده شدند بزرگترین قراردادهای سیاسی، نظامی، اقتصادی در جهان بسته شد و عملاً یک بار دیگر اقتدار چینی‌ها در مسیر نگهداری و ظهور قرار داده شد. جناب آقای دکتر اعتمادی، بفهمید کوتاه که ما به سوال
دو در نهایت میخوام بگم که رئیس جمهور آمریکا در شرایط فعلی با توجه به اون توهم قدرتی که از دهه 90 ایجاد شده برای آمریکا و امیدشون دارن یدک میکشن، در واقع با زبان تهدید، تحریم و تعرفه و تعرفه با جهان داره سخن میگه، بخصوص با کشورهایی که برای ویژگی‌های قدرت اقتصادی منطقه‌ای بین‌المللی و در این سرزمینی هستند.
درست.
لذا آمریکا علناً باید بگوید که ما به چین باختیم. چرا؟ در واقع آمریکا در این شرایط اتحادی که بین هند و آمریکا خیلی قوی بود، هند رو از دست میده به دلیل همون تعرفه‌ای که روش ایجاد کرد و چین در کنار هند در این اجلاس در واقع یک مسیر یکسان و مساوی و همسو رو دارن دنبال می‌کنن.
و یکی از نکات مهم اینجاست که آغاز فروپاشی نظام لیبرال غرب و بنیانگذاری یک نظام جدید چند قطبی است. درسته؟
بله.
اگر بپذیریم که این مطابق با واقعیت هست، فکر نمی‌کنید سه قول بزرگ یعنی روسیه، هند و چین می‌توانند یک ناتوی جدیدی تشکیل بدن؟ صحبتایی که شی جی پینگ هم کرده.
من در دوره آقای اوباما، دوره دومش، در واقع من تاکید کردم، اواخرش هم بود، به دلیل و در خود دوره اول آقای ترامپ من تو چندی مصاحبه عرض کردم که فروپاشی قدرت آمریکا به خصوص در حوزه سیاست خارجی کلیک خورده. دلیلش هم نتونستن این که منطقه خاورمیانه رو در یک سمت سوی صلح پایدار رو بکشونه و چون خودش یک طرف دعوا همیشه تلقی میکنه، بنابراین آمریکا نمیتواند در یک نظم جهانی یک صلح پایدار رو به وجود بیاره. یه نکته. نکته دوم، در داخل کشور آمریکا به دلیل بدهی‌های کلانی که آمریکا به بانک مرکزیش داره، در واقع هم از لحاظ اقتصادی دچار یک تنش‌های زیرزمینی به اصطلاح ما هست، شاید ظاهرش خودشون نشون نده به دلیل ساختار محکمی که داره، و بدهی این بدهی های سنگین منجر به یک تنش در درون جامعه شناختی مردم آمریکا شده و لذا دموکراسی هم به معنای داخلیش در داخل آمریکا یک مقدار زیادی به اصطلاح زیر سوال رفته. لذا هم آمریکا در داخل کشور خودش هم در حوزه سیاست خارجی و بینانش نتونسته به عنوان لیدر جهان یک شرایط مناسب ایجاد کنه.
برای
عنوان یک طرف دعوا همیشه بحران‌های مختلفی رو برای کشورهای متعدد ایجاد کرده.
آقای دکتر ببینید بریکس عظمتش به اینجاست که 40% جمعیت جهان رو در اختیار داره، 35% انرژی جهان رو داره و 40% اراضی جهان با توجه به وسعت عظیم روسیه. حالا این اتفاق در دو اتفاق دیگر کنارش قرار بگیره، ما میتوانیم بگیم مثلا در بی سی بر اساس دکتر آقای شی جی پینگ چینی ها آقای قدرت جهان، یک دار بودن یک بانک که نطفهش بسته شد و دو ضمانت اجرایی این قدرت که میتواند به قدرت نظامی باشه. فکر میکنید به این زودی این اتفاق خواهد افتاد؟
البته اصلاف دولاریس در واقع
دولاریس
از این اجلاسش در این اجلاس قوی بریکس خورد و قرار بر این شد که در واقع یک بانگی با یک عنوان پولی جدیدی رو به شما مطرح کنم و زیر ساختای این شرایط ایجاد شده. مهمترین قصه ای که تو این وجود داره اسم شرایط دلار و یا ارز جدیدی که از بریکس و یا شانگهای به وسیله هم با کمک یکدیگر میخوان این کار رو انجام بدن نیست. مهم اینه که در واقع دلار به عنوان یک قدرت داره جهان رو به سوی نابودی میکشونه و تنش‌های منطقه‌ای و بین کشوری در جهان توسط همین دلار و قدرت دلار آمریکا وجود میاد. قطعا تو این شرایط بریکس و شانگهای باید کنار هم و سایر قطب‌های اقتصادی که منطقه‌ای ایجاد میشه فارغ از جهان غرب باید کنار یکدیگر باشن تا بتونن در واقع مبادلات اقتصادیشون رو در چارچوب حداقل در شرایط فعلی ارزهای ملیشون انجام بدن و در نهایت به سمت یک ارز بین المللی که بتونن در واقع یک مقام و همون آمار ارقامی هم که تو ابتدای سوالتون هم دادید در واقع تاثیرگذاری خیلی مهمی میتونه در سطح جهان بذاره. علاوه بر این آماری که دادید میتونیم کشورهایی که تو حالت استضعاف قرار گرفتن تو آفریقا، توی آمریکای جنوبی، تو آسیا اینها را هم ترجمه کنیم، این آمار خودشو خیلی بهتر نشون خواهد داد.
بسیار ممنونم آقای اعتمادی عزیز، شما را به خدای بزرگ.
من یه جمله بگم،
خواهش می‌کنم بفرمایید.
با توجه به شرایطی که ما تو جهان هستیم مردم شریف ایران باید دقت کنن که تنش‌های بین‌المللی به دلیل پوست‌اندازی سیاست بین‌المللی که در حال رخ دادنه باید یک مقدار آگاهانه در مقابل این شرایط ورود کنن و بتونن با مقاومتی که تاکنونشون دادن شرایط رو برای بهتر شدن ایران در سطح منطقه و بین‌الملل ایجاد کنن.
خیلی متشکرم به شما. خداحافظی می‌کنم.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان هر شنبه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
یکی از رازهای مکشوف پنهان اجلاس بریکس و شانگهای که اعلام شد، چینی ها اعلام کردند که در سال گذشته ما 42 میلیارد دلار ناشی از جهانگردی درآمد داشتیم. آیا این اتفاق میتواند سرنوشتی و سرمشقی برای دیگر کشورها از جمله ایران باشد؟
گردشگری در چین داستان موفقیت 42 میلیارد دلاری چشم بادامی ها. بلومبرگ در تحلیلی به این نتیجه رسیده است که چین میتواند در سال جاری میلادی به رکورد درآمد 42 میلیارد دلاری از صنعت گردشگری دست یابد. اتفاقی که در بحبوحه مصرف داخلی ضعیف یک موهبت برای دومین اقتصاد بزرگ جهان به حساب می آید.
높다는 뜻인데요. 그렇다 보니 이 두 지표 때문에 전체 순위가 높게 나오는 경향이 있다는 게
در گزارشی اعلام شده در حالی که محرک‌های مستقیم برای کالاهای با دوام محدودیت‌های خود را آشکار می‌کنند، بخش گردشگری به عنوان یک کاتالیزور امیدوار کننده برای تقویت مصرف ظاهر می‌شود. تغییرات ساختاری در رفتار مصرف کننده نیروی کمکی قابل اعتمادتری را ارائه می‌دهد.
فایزان سایه ایستادید. 다음 여성 경제 참여율을 좀 보시죠. 한국은 52.9%
گردشگری چین پس از تجربه رشد دو رقمی در عمده سالهای پیش از همه‌گیری کووید 19 انتظار می‌رود خرده فروشی چین در سال 2025 تنها به میزان 4.1% رشد کند که یک آمار ناامید کننده به حساب می‌آید. این پیشبینی یک کاهش قابل توجه نسبت به برآورد پیشین بازار مبنی بر رشد 4.6% خرده فروشی از آگوست به حساب می‌آید و این تفاوت یک شکاف 254 میلیارد یوانی معادل 36 میلیارد دلار در هزینه کرد میباشد.
جناب آقای دکتر مجید گودرزی از کارشناسان شرق آسیا، سلام بر شما.
سلام
و عرض ادب
دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، از دلنگیزی رو برای همه آرزو میکنم.
ممنونم آقای دکتر. با این سرعت سرسام‌آوری که چینی ها دارن میرن جلو در هر زمینه ای، چگونه میتوانن الگو باشن برای دیگر کشورها؟
خب چینی ها یک سری زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو مهیا کردن. من خاطرم هست جناب آقای دکتر گیوریان از اساتید بنده در سال 1300
اگر بلندترم صحبت کنید ممنون میشم.
بله جناب آقای دکتر گیوریان میفرمودن فرهنگ زیربنای توسعه است.
درسته.
و چینی ها واقعا نشون دادن که با اصلاح فرهنگ و با اقدامات فرهنگی میتونن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی دست پیدا بکنن. هر حال در جنبه‌های مختلفی چینی‌ها و با سیاست‌های درست و اصولی تونستن که اقتصاد دنیا رو به نوعی قبضه کنن و همچنان دارن به مسیر خودشون ادامه میدن و این باعث نگرانی‌های آمریکا و اروپا در زمینه‌های مختلف گردیده.
نکته جالبی شما اشاره کردید که فرهنگ زیربنای توسعه است. حالا جالب بدونید که آقای دکتر، زیربنای توسعه سیاسی توسعه اقتصادی است و زیربنای توسعه اقتصادی همین توسعه فرهنگی است. مهمتر اینجاست که چینی ها همه رو دارن با هم انجام میدن.
قطعاً همینطوره. خب به هر حال میبینیم که یکی از تمدن های کهن باستانی چینی ها هستن، ایرانی ها هستن و مصری ها و اینها یک رقابت خوبی در طول تاریخ داشتن که خب در این اواخر دیدیم که با مدیریت های قوی و ساختار های درست، چون به هر حال من از نظر من ساختار مهمتر از مدیریته.
بله.
و اون مدیریتی موفقه که بتونه ساختار درست و قوی پی ریزی کنه و پای ریزی بکنه. چینی ها در این زمینه واقعا موفق عمل کردن و تونستن که با ساختارهای قوی هم به قولید از ابعاد فرهنگی و اجتماعی و هم از ابعاد اقتصادی واقعا دنیا رو شگفت زده بکنن و من به نظرم اونها همین مسیر رو میتونن ادامه بدن با تغییراتی که مدام در حال رخ دادن در بخش‌های مختلف این کشور هست.
آی دکتر میدونید چینی ها در 24 کشور آفریقا پایگاه زدن. به همون نسبت که دارن رشد میکنن، اروپایی ها به خصوص فرانسوی دارن بیرون میرن و این رمز موفقیت چینی هاست.
دقیقا همینطوره. خب به هر حال ببینید چینی ها بعد از اینکه دیدن که رقابت در بازارهای اروپا و آمریکا دشوار شده و به خصوص آمریکایی‌ها عملاً جنگ تعرفه‌ای خیلی وسیعی رو علیه چینی‌ها شروع کردن، متوجه شدن که بازارهای بکر و منابع سرشاری در اروپا، ببخشید در آفریقا وجود داره، میتونه منبع توسعه بیشتری باشه و البته چینی‌ها خدمات و کالاهای خیلی زیادی رو دارن که بازار تشنه و بازار بکر آفریقا بتونه اونها رو جذب کنه.
آی دکتر، تصاویری که از مانور نظامشون پخش شد، چون نمیدونم شما دیدید یا نه.
بله.
چه کاری کرده بودن؟ یعنی باور کنید آمریکا و حتی اروپایی ها اینقدر زیبا نمیتونستن کار بکنن. و شما در آیتم قبلی به یک مهمان رو عرض کردم، ترامپ سریعا اعلام کرد که ما به چین باختیم. چی رو باختن اینا؟ این حتی حوادث رو دیدن.
ببینید خب چینی ها به مرور آرام آرام حرکت کردن بدون ایجاد حساسیت، بدون ایجاد جبهه و بدون اینکه به قولی تقابل رو برگزینن و به نوعی وارد تقابل با کشورهای دیگر بشن، سیاست های خیلی خوبی داشتن. از جمله سیاست هایی که از نظر من بسیار موفق بود، موضوع مهم کاهش ارزش پول ملی بود و اونها تونستن با کاهش ارزش پول ملی خودشون کالاهای ارزان قیمت رو به همه دنیا صادر کنن و به نوعی بازارهایی که به نوعی بهای تمام شده خیلی بالایی داشتن در آمریکا و اروپا و به نوعی میشه گفت که هزینه تمام شده در این کشورها به خصوص در بعد منابع انسانی و حقوق دستمزد بالا بود، نتونستن رقابت رو از آن خودشون کنن. از طرفی هم کاهش ارزش پول ملی باعث شد که صادرات رونق بگیره و منابع درآمدی بیشتری در اختیار مردم قرار بگیره. هرچند خب ما هم سعی کردیم که از این سیاست استفاده کنیم، ولی واقعیت اینه که کاهش ارزش پول ملی ما چندان موفقیت‌آمیز نبود و بیشتر منجر به رانت و فساد شد به خاطر مدیریت‌هایی که باید صورت می‌گرفت که صورت نگرفت.
آقای گودرزی عزیز خیلی ممنونم، برادر عزیز موفق باشید.
زنده باشید. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت های شما خانم اکران سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در شما می‌دونید منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان هر شنبه از رادیو اقتصاد موج اف ام و دیو 98 مگاهرتز.
فرانسه، آلمان و انگلیس حلقه اول اتحادیه اروپا، ایتالیا، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند و اسپانیا حلقه دوم اتحادیه اروپا هستند. آیا اختلافات مالی ایتالیا و فرانسه میتواند در این چارچوب دارای معنا و مفهوم باشد؟
decide che ci sono le sanzioni ci sono due cose da fare.
تشدید تنش های فرانسه و ایتالیا بر سر رقابت مالیاتی. تنش ها میان پاریس و روم با اتحاد نخست وزیر فرانسه به ایتالیا درباره دامپینگ مالیاتی افزایش یافته است. اقدامی که وی هشدار داد می تواند باعث خروج سرمایه ها و آسیب به اقتصاد فرانسه شود.
Io dico dal 24 febbraio.
با توجه به فشارهای سیاسی داخلی و انتقادهایی که از عملکرد اقتصادی دولت ایتالیا وجود دارد، سعی دارند موقعیت خود را در آستانه رأی اعتماد پارلمان تقویت کنند.
10-12 میلیارد یورو.
دولت ایتالیا با برجسته کردن تهدیدات ناشی از سیاستهای مالیاتی کشورهای همسایه به دنبال نشان دادن ضرورت حفظ ثبات مالی و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها از فرانسه است. همچنین رقابت میان کشورهای اروپایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سالهای اخیر شدت گرفته است و برخی کاهش‌های مالیاتی در ایتالیا و دیگر کشورها موجب شده است نگرانی‌ها درباره تأثیر آن بر اقتصاد فرانسه افزایش یابد.
انگلیس مرکز سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آلمان مرکز اقتصادی و فرانسه مرکز فرهنگی است. این سه کشور به دلیل جاه طلبی بیشتر عملاً زمینه را به حریفان دیگر اروپا واگذار کردند. و اما سخن پایانی هفته. نابودی دموکراسی و نهادهای مدنی زمانی رقم می‌خورد که توسعه سیاسی همراه با توسعه اقتصادی همراه نباشد، زیرا که توسعه اقتصادی زیربنای توسعه سیاسی و یا هر نوع شکل تحول است. رابرت ران، نظریه پرداز معاصر در دانشگاه کلمبیا، معتقد است که از منظر اقتصاد جهان این توسعه اقتصادی است که تعیین کننده و راهبر است. و مثال آن به روشنی چین امروز است که اگر نبود توسعه اقتصادی شاید هرگز به این دو شکل رقم نمی‌خورد. بلاجرم باید به سمت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی حرکت کرد که فردا کاملا دیر است. خداحافظ.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی؟
بله بله رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمیکردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
رادیو اقتصاد
آبای تلاش، گردش چرخ‌دنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول. صدای پیشتر، نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار، شما سرمایه.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
خاره نخاره ای یار، بر تو بغیر بزار کوی وار شنم به تی صدا ایار دستی میده بیقرار عاشق دل تبه سه بیقرار ایار در تومونه انتظار به گل بخاری می قشنگ یاری به گل بخاری می قشنگ یاری و رو جون ببوشه یک فصل بیدراری و رو جون ببوشه یک فصل بیدراری شمایی می دل دواره سمایی نماشون به فکر یاره نش آکنیم میرو بفاره کینه آکنیم دل خشیاره نش آکنیم میرو بفاره کینه آکنیم دل خشیاره یار در تو وقت انتظار تیکای نم نم خونش دست یار به باش میده بیدرار موگه شوی بالی میده تیناره یار در تو بود انتظار جان افدا به گرم چشت هست یار به باش میده بیدرار به گل بهاری میقشنگ یاری به گل بهاری میقشنگ عاشق بیه می دل دواره سبایی نماشون به فکر یاره نشا کنیم میرو بفاره کینه آکنیم دل خشیاره نشا کنیم میرو بفاره کینه آکنیم دل خشیاره
تابستونه و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه، پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
محافظ لوازم خونه یه خونه داره و چند خونه نوسان برق تو رو نمیترسونه
با بروکس
نور یعنی جریان زندگی تند و سر حال میشه به سادگی
با بروکس
همیشه جواب روشنه
با بروکس
زرسیم تولید کننده انواع سیم و کابل‌های لوازم خانگی، خودرویی، قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی، انواع کابل‌های خاص مورد استفاده در پروژه‌های ملی با بیش از 4 دهه تجربه. شرکت زرسیم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
پوشاک نانو مکیار، تولید کننده انواع پوشاک های مردانه و زنانه از قبیل جوراب، دستکش، البسته راحتی و تیشرت. نانو مکیار پیشتاز در نوآوری و کیفیت. تلفن تماس 024-3222-3162-63.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با اعلام ساعت 9 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کاربلد باشید به مدت 54 دقیقه.